اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
دوستی باید بگم از فرزندانم 40 ساله شده و از من خواسته بود شعر 40 سالگی رو بگم. باور کنید چشم میذارم انگار دیروز بود. 40 آمد به خانه ام در زد، چشمهایش به قلبم آذر زد. دیدی آمد 40 به بیخبری، جامه و کفش پاش در بدری. 40 آمد صداش تبعیدی، جامه و کفش پاش تبعیدی. طعم 30 سالگی هنوزم بود، یاد یاران سینه سوزم بود. صبح 30 سالگی چه زیبا بود، همه ی لحظه هاش سودا بود. 40 آمد چه بیخبر آمد، بی طلب ناگه از سفر آمد. جام در دست و دیدهش گریان، مطلع هر قصیدهش ایران. 40 آمد شکست پا آمد، با تن خسته پیش پا آمد. من بیاد شبانه های کهن، کوچه های پرد سرود و سخن، شهر تبدار و عطر تابستان، چشمهایی به پشت شیشه نهان، چشمهایی که شهر جادو بود، پری قصه های ما او بود. داشت تصویری از قدیم و ندیم، لحظه هایی که ما شکفته شدیم. یاد تهران و طعم شبهایش، غزل مست بی سر و پایش. یاد آن کودک شتاب زده، قایق کاغذی به آب زده. عطر تکبیر صبحگاه پدر، چشم برهم زدن به راه سحر. تن رها ساختن ز پیراهن، او شدن فارغ از نشانه تن. نور را در نماز شب دیدن، عشق را از فراز شب چیدن. یک نفس تا زیارت سید، پا کشیدن به روز اول عید. طلب وصل را از او کردن، بر لب چشمش فزو کردن. با رفیقان حدیث او گفتن، با خیال و چشیدنش خفتن. رفتن و آمدن به سودایش، خستگی های صبح فردایش. شب اول که عشق در زده بود، بی خبر در خیال سر زده بود. شب اول که کوچه زیبا شد، خانه او تمام دنیا شد. می زند در 40 که خوابت خوش، سفر تازه تا سرابت خوش. 40 است این که پیش رو داری، رفت او را کشار زو داری. با سپیدی کنون تو هم سفری، در شبان سیاه در بدری. علیرضا نوریزاده، 19 جولای، 28 تیر. ما به شما سلام میکنم دوست من که 40 سالت شد، قدرشو بدون. دیروز اتفاقا بهش گفتم، گفتم قدرش رو بدون، باور نمیشه. چه میتونم ای که 57 در خود، بعد میشم ای که 70 رفت و بیخبری، بعدشم بای 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 بای، همه زیبایی ها، علایق، عشق، زندگی، دنیا، دوستی. و بیچاره اونایی که در این جهان گرفتار عقده و کینه و حسادت و این بدبختیان و زندگیشون رو نمیفهمن، نمیدونن چقدر یه لحظه دوستی زیباست، دست هم و فشردن، در غم هم اندوهگین شدن. هفته پیش که محال نداشتم چند تا از دوستای من اصلا باورم نمیشد، از تهران، زاهدان، آبادان، شمال، بوشه، آمریکا. وقت دوستایی که انتظارشون رو داشتم که واقعا فکر میکردم دوست منن، این خیرشون. و آدم تو این لحظه ها تشخیص میده، دوستا رو انتخاب میکنه، ولی قدر روزاتون رو بتون. دیر سالی پیش، تازه شاید مثلا چند هفته ای بود، محمد نوریزاد تو جریان جنبش سبز اومده بود تو جبهه ما. یه وقتی یه مطلبی تو کیهان نوشته بود که آقا خدا رو شکر ما این هه ما رو از این نوریزاده خلاصه خائن فلان اینا جدا کرده. و روزی آمد که گفت کاش همونم مشترک بود. و رفیق شد. بسیار دوستش دارم، بسیار بهش احترام میذارم. تصویرش رو میدم که پای بچه یهودی رو میبوسه، اشک منو در میاره. وقتی میره کردستان، وقتی مادر ستار رو در آغوش میگیره، وقتی با این بچه های کرد قربانیان بلوچ میشینه، خیلی آدم حسابیه، خیلی آدم حسابیه. بردن زندان برای همین نامه 14 نفره و بچه ها پشت رفتن خونه، سپری، لعلی، لامه، دکتر ملکی رو هم بردن. و یه لوتی تو زندان پیدا شد، تلفن رو داد نوریزاد، یه مکالمه ای دارم با هم گوش بدید.
سلام
من آیه نوریزاد، حدود یک هفته از تهرانم. در این یک هفته تک تک دوستان رو رفتن زیارتشون، آیه دکتر ملکی به محفل ما برگشتن، بعد دوستان عزیزی مثل جناب آیه شعله صدی، مثل آیه تبرزدی، جناب آیه دکتر یزدی و همچنین اساتید بزرگوار دیگر که در کنارشون هستیم اعلام حمایت کردن از ما. چقدر ارزشمنده، چقدر ارزشمنده. واقعا یک انرژی تازه توی این گروه 14 نفر ایجاد شد و امیدوارم که حالا توی بسیار حرکت‌های بعدی خیلی منسجم‌تر و بهتر عمل کنیم. اگر توصیه چیزی برای دوستان دارید بفرمایید که من دیگه زیاد بزن شما.
از
مشهد تا اینجا بزرگواری کرد. وظیفه‌مون بود، وظیفه‌مونه.
من به خاطر نامه 14 نفر اینجا هستم، خاطر اون نوشته فتوای وحشیانه اینجا هستم، بخاطر اصرار بر اتفای رهبر اینجا هستم، عنوان توهین به رهبری، تبلیغ مرتده علیه نظام و اولویتی که از این چیزی این که معمولش هستیه. سر این که ما داریم میریم، ما جز نیکبختی برای سرزمینمون و برای مردممون چیزی نخواستیم و چیزی نمیخواییم. یعنی میگیم آقا 40 سال فضاحت برای شما کافی است که بستتونه. براتون آرزوی سلامت و بهروزی دارم.
خیلی ممنون. و همچنین من برای شما امیدوارم سریعتر آزاد بشید، ببینیمتون توی جمع خودمون داشته باشیم. ولی این رو میخوام خدمت حضرت عالی عرض کنم، هم شما هم جناب آقای مهدوی فر، اینها هر کاری که بکنن این حرکت 14 نفره به زمین نخواهد نشست. هر تهدیدی که بکنن، حتی اگر یک نفرمون بمونیم، باز ادامه خواهد داشت. و خاصه این که دوستان بزرگواری هستن اینجا که به حمایت اونها پشتگرم هم برن. افتخار آقای نوریزاد. آقا سپاس.
وقتی وارد اینجا شدم وارد یه بندی شدم که میگفتن بند ویژه مخصوص سیاسی ها، خودشون میگفتن امنیتی ها. وقتی وارد شدم 14 نفر زندانی سیاسی اینجا دیدم که اصلا اسمی از اینها من نشنیده بودم و بهشون پرخاش کردم عزیزان من چرا تا به حال شما رسانه ای نکردید حضور خودتون رو؟ همشون میگفتن ما نگران بودیم، میترسیدیم که نکنه ما رسانه ای بکنیم، همین نیمچه مرخصی که هر از گاه به ما میدن اینم ندن و درها رو به روی ما ببندن. برای بچه های دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اینجا 2 دکتر داریم که زندانی هست، یعنی واقعا جوان های اینجا هستن که با یه تعهد مختصر میتونستن آزاد باشن، ولی 4 سال 3 سال برای اینها زندان برید. اگر براتون مقدور بود صدای اینها رو برسونید.
اینجا هم دیدید با جعفر پناهی عزیز صحبت میکرد، تبرزدی بود و شماره دیگری از دوستان که به هر حال این شما داره میشه چراغ پر نور چل چراغ و کور میکنه چشم های استبداد رو. امروز یه مهمون دارم اینجا، ما میدونم مهمونم من خیلی سلکتیو انتخاب میکنه. ها اول 2 نکته رو بگم بعد مهمونم، چون یکیش به هر حال به اون بر میخوره. دولت امارات تصمیمی گرفته که مطابق یه دولت sovereign state حاکمیت داره میتونه تصمیم بگیره که آقا حساب ایرانی‌ها رو ببنده. خب بنده کاملا موافقم که حساب داماد آقای نمیدونم شمخانی رو ببندیم، بله، چون 100 میلیون دلار پول دزدی آورده اونجا، حساب این روسای دزد رو ببندین، حساب برادر بشار اسد رو ببندین، خیلی کار خوبیه. اما برادر من این بقال ایرانی که سر 4 را 50 سال اونجا دکون داره، 4 تا نمیدونم صبح میوه میفروشه و بلم لنج میاد میوره میذاره اونجا، آقا حساب اینو چرا میبندین؟ بعد برید در بانک بنگلادش 10 متر اتاق 4000 نفر اومدن حساب باز کنن. اصلا این بانک طاقت 40 تا حساب نداره. حبیب بانک پاکستانش که به اون گندگیه یه موقعی تو همین لندن 10 تا شعبه داشت، حالا شد 2 تا در برابر این بانک های بزرگ اینو کاری میتونن بکنن. بلای شیخ محمد، من میدونم اینا رو میان بهت میگن، پدرت مرحوم شیخ راشد بسیار مرد حسابی، من ملاقاتش کردم، آدم حسابی بود، به منم 1 ساعت کادو داد و اومگا اون زمان ما اولین تیم روزنامه‌نگار ایرانی بودیم، جوان همه اومدیم، چقدر محبت کرد به ما، چقدر محبت کرد، پذیرایی کرد، بعد ایران اومد دیدیمش. مرحوم شیخ راشد به شدت به پادشاه فقید ایران علاقه داشت، عاشقانه ایران رو دوست داشت و حاضر نبود یک خار به پای ایران خانم بشه. برادر شیخ زاید یه شیخ بود، شخ بود ایشون و حاکم ابوظبی بود، هنوز هم امارات یکی نشد. خب شیخ زاید یه آدم حکیم میگفتم بهش، اومد تیکوور کرد، چون شیخ شخ بود دنبال چیزهای دیگه بود، زن بگیر رو بودم تو قصر خاکیش. ولی وقتی اومد ایران توی خرمشهر، حسن عرب خدا بیامرز بهش گفت آقا این ملتی که اینجا هستن اینا صبح به امید این میان که تو از اون بالای چی براشون بندازی از بالای هتل، این کار نکن، بیا مدرسه بساز. درست موقع نهضت سواد آموزی بود، 2500 مدرسه، همین شیخ شخ بود 10-15 مدرسه تو ایران ساخت. تو بعدا اسمش هم روش حتی اون نفشای روی یکیش بود. خود حضرت عالی چه اون موقع که برای شکار اومدی، برای دریا اومدی، برای مسابقه اومدی، مردم جز محبت بد نکردن. چرا؟ چون انسان نجیبی بودی، آدم مرتبی بودی، منظم بودی، با مردم رفتار بدی نداشت. این امارتت هم نمونه سلام، هم زیباست، هم پیشرفته است، هم مردم رو، هم ایرانیایی که اونجا هستن آدم حسابیان، صاحب اعتبارن. آخه شما چند تا فقیهی داری اونجا؟ واقعا فکر کن چند تا داری. سخایی اونجا آدمای حسابی شما کسانی داشتید، رضا طباطبایی که یک شخصیتی بوده، 500-600 تا کارمند، دفاتر متعدد، فلان کار بیزنس میکردن، نه قاچاق میکردن، نه اسلحه میفروختن، نه چیز. این یه تیپ بوده این طرف. یه تیپ هم بر کاسبای معمولی بودن. آخه چرا اول این کسی که بیمه رو گذاشته اونجا فقیهی باید بره از طرف شخص ثالث یه چیزی بگیره بیمه؟ چرا؟ اینا باید اسباب افتخارت باشه. پدرت با اینا دوستای صمیمی بود. یادم از مرحوم مطرقی، پدر ناصر مطرقی دوست من، از ایران که اومد گذرنامه‌ش رو سفارت امارات اینجا تو پاکت براش فرستاد بدون اینکه مراجعه کنه. شیخ بومطراق بود و اوورد مرحوم شیخ زایه از طریق آقای مهدی تاجر پاسپورت. خب این تعامل ایرانیان دو سوی خلیج همیشه فارس یه مهر خاصی بین ماها ایجاد کرده. بگذاریم چهار تا از این شیخهای تازه به دوران رسیده بخوان کاری بکنن، اما شما پسر شیخ راشدی و من ازت میخوام این کسبه ایرانی بیچاره اینا جایی ندارن برن. از لار اومده، از عوض اومده، 50 سال پیش، 60 سال پیش بچه 3 ساله بوده با پدرش اومده، پدر رو شونه هاش دبی رو ساخته، حالا پسرش حسابش رو باید ببندی چون 4 تا دزد ولایت فقیهی پولشویی دارن میکنن. این که پولشویی نمیکنه، 500 درهم 1000 درهم میده تو حسابش، 500 درهم میاد بیرون در روز. آقای شیخ محمد شما بنده رو میشناسی، منم شما رو میشناسم، احترامم بهت میگذارم. خواهش میکنم ایرانی ها رو اذیت نکن، اهالی ولایت فقیه هر چی میخوای اذیت کن، بیرونشون کن همطور که شرکتاشون رو بستی، اما تو رو خدا این ابوالقاسم بقال رو اذیت نکن. این تو دیره یه مغازه داره میوه میفروشه، صبح لنج میاد جمع میکنه میزه، نکن. بیزنسمنایی که با خاندانت ارتباط عمیق سالیان دارن مثل آقای فقیهی، اینا بگذار. فقیهی رئیس اتاق بازرگانی مشترکه، چجوری شما خب اون وقت میخوای او رو مثلا محروم بکنی؟ امثال او آقای اینا انصاری ها اینا همشون برای سرزمین شما اعتبار در حال میخشید. این رو بعد میگفتم به یه آقای دیگم پیغام میدم، آقا جان میتوانی شما در دبی باشی، میتوانی هر کار دلت میخواد بکنی، اما از چنگ عدالت ما نمیتونی در، هر چی هم ترقی بکنی، هر چی هم جاهد بره بالا، اصلا ترقی جاه بشی نمیتونی. پرونده رومیز باز خواهد و این رو هشدار دادم و باز هشدار به اون یکی آقایی که یک انسانی رو که الان در شرایط بیماری و مریضی افتاده، در اون روزگار خوشی هرچی دار و نداره میای از این میگیری. این بیچاره هم پیره مرد با همسرش میگی من ماهی اینقدر بهت میدم که این زندگی کنه، بعد حالا زیرش میزنی؟ به خدا پوستتو میکنه. محاله بگذارم به اون مرد شریف، به اون افسر با شرف نیروی هوایی ایران آزار برسونی؟ به شرف هم سوگند نمیگذارم، حقش رو ازت میگیرم، حق یک افسری که الان عمرش رو برای دفاع وطنش رو خورد و خمیر و خاکستر با بانوی گرامیش باید کوله بار بذاره رو دوشش برگرده چون تو میخوای پولشو بخوری. به خدا پوستتو میکنم، حق مردم رو میگیرم. جناب آقای رضا طباطبایی عزیزم، ویلکام.
ممنونم آقای دکتر. درود دارم خدمت جناب علی، بینندگان محترمتون، و خیلی استفاده کردم از شعرتون. منو به چند سال پیش برد به این مرزی که بین 40 سالگیه و دوره بین در واقع احساس و عقلانیت که من از این در واقع 40 گذر کردم و فکر میکنم در مورد آقایون دوره خاصیه، واقعا دوره خاصیه.
سال عجیبیه و من این همه سال در زندگی میشم اون سالو از یادم نمیبرم. ببخشید این حرفا رو زدم. شما
خیلی استفاده کردم.
در دبی زندگی کردی میدونی و سالها بیزنس داری، زندگی داری اینا، و میبینی چه ظلم بیدلیلی به عده‌ای شده. یه عده دزد، قاچاقچی، مأمور ولایت فقیه خوردن و بردن. یه عده بدبخت بیچاره، به من یکشون زنگ زد، یه بقالی داره، اصلا من به خدا قسم گریم، چرا امریکا، چرا باید این کارو بکنه؟ امریکا بیاد فشار بیاره به دبی که انحصارشون رو ببند. آخه امریکا یه حدی باید بذاره. آقا شما با جنایتکارا، بله ما گفتیم برید نابودشون کنید، هر کاری میکنیم بکنید، ولی یک کاسب ایرانی که 70 ساله میگه آقا من 2 سالم بود با پدرم اومدم، الان 72 سالمه، همه هستی منم این حساب بانکیه، اینو بسته من چیکار بکنم؟ 10,000 درهم هم توش پول دارم. آخه یعنی میخوام بگم آقای طباطبایی، چون خودت یکی از کسایی که بهت ظلم شده، من درک میکنم. من البته امروز نمیخوام راجع به حرف بزنم، من به عنوان یک کارشناس سرشناس و آگاه نفتی و حمل و نقل در اون زمینه میخوام باهات صحبت کنم. این داستان اول همه به من بگو، این کشتی دزدیدن سپاه و اینا رو بردن، یعنی واقعا اینا فکر میکنن میتونن یه کشتی به دزدن ببرن چون نفت قاچاق داشتن میکردن، انگلیس رو گرفتن، اینا برن یه کشتی به دزدن ببرن به قش میشه؟
عرضم بزرگتون آقای دکتر، ببینید اتفاقاتی که داره در واقع افتاده و اتفاقاتی که به نظر من در چند ماه آینده پیش رو داریم، به هر صورت این مطلب است که ما شاهد یه جنگ اقتصادی هستیم. ایالات متحده آمریکا بعد از گذاشتن در واقع تحریم ها و بحث خروجش از برجام، سیاستی رو که پیگیری کرده این بوده که نفت ایران رو به صفر برسونه. دفعه پیش فکر کنم خدمتتون عرض کردم که حالا این چقدر به صفر واقعی برسه، یه بحثی که به هر صورت ایران حالا حدود 300 هزار تا 400 هزار بشکه نفتی رو همیشه میفروشه که منبعش مشخص نیست و بر صورت حالا با کشتی های رادار خاموش و موارد دیگه انجام میشه و پالایشگاه خصوصی که هستن در حالا شرکت های مختلف که خرید میکنن. این سیاست در واقع که نفت ایران رو به صفر برسونه، دلیل اینه که فشار اقتصادی رو به همراه بیاره. خب ایران هم که آقای روحانی در سوئیس بودن چندین ماه قبل اعلام کردن که اگر قرار باشه اتفاق بیفته ما تنگه هرمز رو در واقع براش برنامه خواهیم داشت. اتفاقی که ما شاهدش هستیم این هستش که در واقع با فشاری که به اقتصاد ایران داره وارد میشه، که عملا اگر ایران نتونه 200 تا 300 هزار بشکه نفت رو بفروشه از پرداخت حقوقش عاجز خواهد بود، و از اون طرف فشار و بودجه و مسائلی که در بودجه دیده شده امکان نداره که پیش بینی بشه و محقق بشه. لذا عملا با روندی که ما روبرو هستیم، شاید این جمله که آقای مندزنگنه فرمودن که در واقع امریکا در لحاظ تحریم‌ها به یه هوشمندی رسیده، واقعا امریکا با صبری که داره انجام میده و فشار اقتصادی که داره وارد میکنه به دو هدف داره میرسه. اولا اینکه امریکا در واقع داره نفت ایران رو جایگزین میکنه، نفتی رو که ایران به هند میفروخت، به چین، به کره جنوبی، امریکا الان داره اون رو جایگزین میکنه، اون نفت رو میفروشه
و از طرف نفت عربستان و عراق به خصوص الان.
حالا در مورد این موضوع بحث تنگه هرمز اگر فرصت برنامه‌تون اجازه بده توضیح دادم خدمتتون، ولی اتفاقی که داره میفته اینه که آقای دکتر ببینید در روندی که داره شکل میگیره، یه نفتکش ایرانی الان در سعودی گیره، در واقع به خاطر اون بحثی که
در سعودی گیره که ناراحتی چی
تعمیرات براش پیش اومد که بعد از اینکه تعمیراتش انجام شد یدک‌کشی رو فرستادن که اون رو بیاره که هر دو توقیف هست. حالا قانون نانوشته که شاید این بر بگرده به تحولات و مشکلات سیاسی که بین دولت عربستان سعودی و ایران وجود داره، از طرف دیگه نفکشی هست که در جبهه طارق الان درگیر هستش که بحثش حالا هست و مسئله حقوقی خودش رو داره. بل طبعا اصلا در این روندی که الان ما داریم میبینیم که تنش هستش، خب برصد ایران هم و نیروهای مسلح ایران هم این حق و شاید برای خودشون قائل بشن که شاید از این طریق بتوانن اعاده حیثیت بکنن با توجه به صحبت‌هایی هم که بوده و اون چیزی که اتفاق میفته تنش به حرفم نمیتونه نه درآمدزایی بکنه نه ثبات به همراه بیاره و در این تنش دراز مدت یه عده‌ای برنده هستن در این بازی‌ها، یه عده‌ای هم بازنده هستن. ولی من فکر میکنم در تای قضیه برای اقتصاد ایران ثمری به همراه نخواهد داشت.
خب این اتفاقی که گفتاد که حالا یه دنیا دو تا نفکش رو دزدیدن بردن قشم در حالی که آمریکا داره همه اینا رو فیلم برداری میکنه یعنی چی؟
بله، این خبری بود که تازه منتشر شده دکتر و من فکر کنم باید منتظر باشیم تا هفته آینده، چون امارات در واقع مالکیت این رو منکر شد و از اون طرف این هم صحبت بود که پرچمش پاناما هستش. تا هفته آینده باید به نظرم صبر کرد که مشخص بشه که مالکیت این نفکش به عهده چه کشوری بوده و قاعدتا الان اتفاقاتی که داره میفته این هستش که انگلستان خب داره همراهی میکنه عبور نفکشاش رو از اونجا، به نوعی امارات با تنشایی که با ایران داره باید نگران باشه، ایالات متحده هم داره کنترل میکنه. به هر فرم بخش اعظمی شاید حدود 23-24% انرژی دنیا نفت عبوری از تنگه هرمز عبور میکنه دیگه. و در این وسط شاید حدود 70% از نفتی که وارد 70 و شاید 8% از نفتی که کشورهای سنگاپور، مالزی، هند، کره و ژاپن وارد میکنن از تنگه هرمز است.
شاید خلیج فارس میده.
بله، از خلیج فارس عبور میکنه. وابستگی که قطر به در واقع تنگه هرمز داره و عراق و کویت بیش از همه است. حالا به خاطر اینکه تمام ال ان جی
قطر راه دیگه هم نداره، سعودی ها بستن دیگه
نداره، ولی در صورتی که سعودی تا حدودی راه داره. خب دو تا خط لوله داره، خط لوله پترول لاین رو داره و یه خط لوله که زمان عراق عراقی ها اون رو تامین کردن که هزینه‌اش رو که بعدش به خاطر بدهی که داشتن در سال 2001 سعودی اون رو ضبط کرد که حدوداً 4.5 میلیون بشکه رو از شرق به غرب میبره که الانم احتمالاً تا سال آینده این حجمش تا 7 میلیون بشکه افزایش پیدا خواهد کرد. امارات هم یه برنامه‌ای رو اجرا کرده که در واقع خط لوله‌ای که نفت رو میبره به فجیره و الانم با شرکت کره جنوبی طرح ساخت بزرگترین ذخایر در واقع نفت رو دارن که حدود 40 میلیون بشکه نفت رو در فجیره ذخیره سازی بکنن. بنابراین این وسط بیشترین کسی که آسیب میبینه در حوزه کشورهای خلیج فارس کشور امارات و عربستان شاید کمترین باشن، بیشترین در شرایط موجود کویت هستش، عراق هستش و عرضم به حضورتون قطر. در طرف مقابل هم بیشترین کسی که این تنش ها میتونه براش ریسک به همراه داشته باشه، همونطور که ملاحظه فرمود آقای پرزیدنت ترامپ هم اعلام کردن که کشورهایی که ذی‌نفع هستن باید در حفظ این امنیت مشارکت بکنن، چین هستش که بیشترین وابستگی رو در واقع به انرژی و عبور از تنگه هرمز داره و بعد کشورهای دیگه. ولی عملا اتفاقی داره میفته اینه که با از دست دادن سهم نفت ایران در این کشورها، ایالات متحده داره این در واقع سهم رو جاش رو میگیره و جاش رو پر میکنه. و اون چیزی که من فکر میکنم تو برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم این است که برای از دست دادن هر بشکه نفت شما باید در آینده بجنگید، اگر بتوانید این انرژی و این در واقع نفتی رو که از دست میدید دوباره بتونید سهمتون رو در بازار پس بگیرید، که این در واقع کار سختی هست که در آینده پیش رو هستش.
مهندس طباطبایی، این اتفاقی که الان داره میفته جلو چشم من یک پرده تصویر رو میذاره. یادم باید جنگ 67 مرحوم ملک فیصل و عبدالناصر رو نشستن، اون تحریک فیصل گذاشت و تحریم کرد نفت با آمریکا و اروپایی ها نبیده، خیلی قرص و محکم واسد و نداد و اینا رو وادار کرد که بالاخره اون طرح راجرز رو آوردن و کیلوی 105 رو متوقف کردن و اینا. یک استراتژی معینی مشخص بود که ما نفت نمیدیم تا روی سیاست جهانی تأثیر بگذاره. نیاز جهان به نفت عربستان و سعودی و منطقه خیلی بیشتر بود، خیلی ریختن سر ایران، ولی ایران نمیتونست تامین بکنه، ولی اونا تامین کرد. حالا الان تو این شرایطی که شما داری میبینی، آیا آمریکا واقعا قادر خواهد بود اینکه به صفر برسونه؟ نمیگم صفر، به مینیمم مینیمم برسونه، به طوری که واقعا دیگه اینا چاره جز قبول پیشنهادها نداشته باشن.
دکتر ببینید این اتفاقات مثل واقعا سونامی عمل میکنه، از یه نقطه‌ای که شروع میشه تا به اون نقطه مرکز برسه زمان میبره. این نوع تحریم‌ها از زمانی که شروع میشه تا در واقع در سر سفره‌های مردم و اقتصاد به معنی واقعی لمس بشه، یه فاصله زمانی بین 6 ماه تا بعضاً 2 سال رو طی خواهد کرد در حوزه‌های مختلف اقتصاد، از صنعت خودرو، صنعت نفت، صنعت غذایی، موارد دیگه. الان در واقع میشه گفت که اون اتفاقاتی که چند ماه پیش شروع شده، ما شاهدش هستیم که در بعضی از حوزه‌ها حالا با مجموعه مشکلات دیگه، این سونامی داره میرسه به اون نقاطی که مردم و جامعه دارن این مشکلات رو حس میکنن. و شاید لایه بعدی که بیشتر حس میکنه دولته. دولت وقتی که بر اساس بودجه‌ای که بسته، اون نفتی رو که قرار بفروشه و پولی رو که درآمد داشته باشه، و به تا وقتی که نگاه میکنه میبینید که اون مالیات رو هم نمیتونه اخذ بکنه. شما من فکر میکنم در 6 ماه دوم امسال ما شاهد در واقع اون سونامی اقتصادی خواهیم بود که اثراتش رو بیشتر لمس خواهیم کرد. حالا اینکه آیا واقعا صفر بشه یا نه، برسات وقتی که شما تخفیف میدین و یه سودهای حاصل خواهد شد که چشم در واقع چشمگیر هستش، عده این ریسک ها رو میپذیرن. برسات شاید حدود 30% از نفت چین در پالایشگاه چین توسط پالایشگاه خصوصی در واقع مدیریت میشه که بعضی از اونها علاقمند هستن که حالا این ریسک رو بپذیرن، و من فکر میکنم این صفر واقعی شاید سخت بشه رسید.
یه درنگی کوتاهی میکنیم با مهندس طباطبایی، میریم این عقیلی نازنین، صداش ایرانه، صداش صدای دماونده، خلیج همیشه فارس، دریای مازندران، میشنویم و باز
برخون تا نشستم، یا ره رسیدن قومی چون این بدیدن من از ره رسیدن قومی چون این بدیدن من خیش را کشیدن ایشان مرا کشیدن
با درود دوباره در خدمت حضرت مولانا بودیم و کیوان ساکت و بعدم که دیگه عقیلی جانم توی قونیه بودم آمده بودد به زیارت حضرت مولانا و دف می زدند و می رخصیدند من چشم هم گذاشتم رفتم تو داسروزگار سلطان سلیم سلیمان قانونی دلشون میگرفت اومدن سر مزار مولانا چلپی هم که بوده استقبالشون میکرده میشستن شبیه زبل هم بودن خلیفه مسلمانان جام شراب بوده شرابچی باشی بغلشون بوده در زمان شاه تماسه آخرین پادشاه صفویه تماسه به سوم لعابچی باشی داشته خودتون حس بزنین کارشی بود اینا شرابچی باشی داشته با این زیبایی شعر فارسی ادبیات و فرهنگ ایرانی حضرت مولانا و حضرت فردوسی و حضرت حافظ و حضرت سعدی ایرانی حضرت جامی ایرانی حتی حضرت فروغی بسطامی و حضرت شاملوی ایرانی حضرت شفیعه کدکنی عزیزم با بودن اینا این آخونده ولمتر بریم سرای مهندس او دعوتش کردیم با چه سختی زحمت کار سفر میشه پیداش کرد خب عزیزم یک سوالی است که ملت به دفعات از من کردن و من اقتصاد خوندم دکتر پاکدامنم دبیرم بود چیزم بود چندین استاد اقتصاد خوب داشتم دانشکده حقوق ولی تخصصم نبود رفیقمون جمالی فرشید اون اقتصاد میخوند بعد هم مهندس هم شد یعنی آریامهر هم رفت هم اقتصاد هم ما دانشگاه حقوقی بود میگویند این منع دلار و هارد کارنسی باعث میشه که جمهوری اسلامی اخیرا دیدم گفتن در زمان اوباما تحریم هایی که میکردن بخشیشو اجازه میدادن به یورو یا هارد کارنسی باشه ولی الان همه رو باید به پول محلی بدن اولا به من بگو جان به مهندس در این لوکال مانی دادن ما چقدر ضرر میکنیم و بعد آیا این اینو به ما میدن چون ما چند میلیارد از چین طلب کاریم و اینو به صورت جنس میدن یا نقدی به ما میدن
ارزم بزرگتون که مورد اولای بنده نوازی میفرمایید از دوی عمری خبرنگار با سابقه واقعا به تمام امور اشراف دارید و در محضر شما درس پس دادن هست ولی آقای دکتر ببینید در دوره آقای اوباما من همیشه این اصطلاح به کار می‌بردم که در بسته بود پنجره باز بود نوی در واقع نسیمی می‌وزید ایران میتونست
یعنی قصدش به عجز در آوردن ایران نبود
نه به هیچ عنوان ببینید آمریکا میدانست ایران در عمان امکانات و نقل و انتقالات مالی داشتش انجام میداد در خیلی از کشورهای دیگه در ترکیه بود و آمریکا اینها رو در واقع زیر چشمی رد میکرد هدف این بود که یک فشاری وارد بشه ولی این فشاری که وارد بشه نهایتا منتهی بشه به نشستن در میز برجام و توافقی که حالا اعتقاد بود بهترین توافق ممکن در اون موقع هست کماکان که شرایط اقتصادی در اون مقطع جوری بود که اگر فشار بیش از اون میشد شاید آسیب پذیری که وجود داشت میتونست تبعات بیشتری به همراه داشته باشه ولی سیاست جهانی شاید در اون مقطع یا به هر برنامه که پیگیری میشد این بود که اون فشار حداکثری وارد نشه امروز شرایط فرق میکنه در اون موقع پولای خیلی زیادی ایران در هند داشت که به صورت روپیه بود که زکات حالا آهنالات و موارد کشاورزی و چیزهای دیگه وارد بکنه ولی بیشترین اتفاق که افتاد این بود که قبل از اینکه این تحریم حاصل بشه و اتفاق بیفته ایران منابع خیلی زیادی رو که در اروپا داشت تبدیل کرد و به چین برد شاید
منابع مالی
که داشت در اون نقل و انتقال ایران پول رو که نگه می‌داشت اتوماتیک این از کارنسی یورو و دلار مجبور شد در واقع به آر ام بی واحد چین تبدیل کنه و این تغییری که داد و دوباره پس گرفتن این و خریدهایی که مجبور بعداً
از باز به اروپا بکنه
واقعا ایران در این نقل و تبدیل پول در حداقل در چین من مطمئن هستم که ایران در واقع ضرر هنگفتی رو کرد.
چقدر مثلا حدس میزنید؟
عددی رو نمیدونم ولی آقای دکتر ببینید ما از زمان آقای خاتمی با چینیا مذاکره میکردیم که ایران بتونه در قبال در واقع 20 میلیارد دلار با تضمینی که حالا صحبت بود بتونه 3 برابر اون رو خط اعتباری از چین بگیره.
خوب.
این مذاکرات در دوره خاتمی
60 میلیارد
تقریبا صحبت بود. چینیا با 2 برابر راضی بودن، حالا درصدهاش تفاوت داشت. در دوره احمدی نژاد همین مذاکرات ادامه پیدا کرد و ایران حتی در یه مقطعی حاضر شد به همون میزان بگیره ولی باز هم به نتیجه نرسید و اون بیمه مرکزی چین سایناشور نتونست در واقع اون خط رو عملا فعال بکنه و اجرایی بکنه با توجه به این همه حالا نزدیکی هایی که وجود داشت. و من این رو واقعا وقتی نگاه میکنم اون دفعه عرض کردم خدمتتون واقعا ما از این پتانسیل ظرفیت های تاریخی سیاسی انرژی که بین دو کشور است به نحو احسن نتونستیم تا امروز استفاده کنیم که کشورهای دیگه به جمله پاکستان و بقیه به مراتب بهتر استفاده کرده از
پاکستان
و تا آفریقا. حالا در ارتباط با این موضوع من فکر میکنم که استباط من اینه که ما واقعا مبالغ بسیار زیادی رو ضرر کردیم به خاطر این تبدیل کارنسی که اون موقع بعد اتفاق میافتاد و الان هم که عملا خب مشکلات بیشتره چون قبلا ما در سیاست ایران یه نگاه به جنوب داشتیم، کشورهای مثل عمان، عرضم به حضورتون امارات و کشورهای دیگه، مخصوصا امارات. واقعا شما ابتدای برنامه‌تون صحبت می‌فرمودید آقای دکتر، واقعا دولت امارات بسیار خوب و مهمان نوازانه با ایرانی‌ها برخورد کرده. اگر
سال‌ها در زمان جنگ
بسیار برخورد انسانی داشت، مخصوصا حاکم دبی که ایرانی‌ها رو دوست داشت، آدم‌هایی که اونجا بودن. ولی ببینید وقتی که مشکلات به وجود میاد تر و خشک با هم می‌سازه آقای دکتر. و یکی هم بخش خصوصیتی که واقعا در ظاهر اقتصاد خصوصی وارد شد و شرکت‌های متعددی که درست کردن، خب آسیب‌های زیادی رو به آدم‌های عادی آورد که اونها هم در کنار اینها سوختن. و وقتی سیاست جهانی به این سمت میره دیگه متأسفانه اتفاقی که می‌افته اینه که پاسپورت ایرانی خب بی‌ارزش‌ترین میشه و ایرانی‌ها همه با یه چشم متأسفانه نگاه بهشون میشه و باعث میشه که شما ببینید برای تک تک ایرانی هایی که در سراسر دنیا، مگه در همین انگلستان های دکتر چقدر حساب ایرانی ها رو بستن؟
خود جناب علی
همه جای دنیا و اصلا وقتی شما میرین این ایرانی بودن که بالا شما نشنالیتیتون هم عوض میشه، بک‌گراندتون که میگن تولد ایرانی هستی، متاسفانه امروز
نه. ولی خیلی جالبه من برای مردم بگم، یک مش دزد، قاتل، جنایتکار میلیاردها دلار سرمایه مملکت دزدیده، چون باجناق حاج علی مقدم دفتر آقای خامنه ایست، مسئول از هر چیزه. 3 ماه بهش حبس میدن، 4 ماه، اونم حبسی که برو گل و بلبل بستنی بخور. اون وقت آدمی که به مملکت خدمت کرده در بدترین شرایط مملکت خط اعتباری از چین میلیاردها گرفته برای مملکتش، برای بازسازی، برای دوران بعد از جنگ، برای خط لوله، برای دکل، اون دزدا که بتونم آقای طاهری، آقای تکابی، اینا، اون دزدا پاشند یه دزد دیگر هم بردارن. رئیس پروژه موشکی ایران که بعد پنهان باشه ازن چیز ندونه، بیارن علیه این آقا شکایت کن. چرا؟ چون یه 80 میلیاردی رو که دزدیدن بندازن گردن یه آدم محترمی از یه خانواده محترم که دارای اعتبار 1000 تا کارمند داشته، زندگیشو در ایران بگیرن. آقای مهراب، آقای ولایتی، این دزدای سر گردنه بیان بگیرن، با پرروی وقاحت هم بیان اینجا، چون فرم انگلیسی دو جانبه است، داره برای جمهوری ولایت فقیه هم کار میکنه، جاسوسی هم میکنه، همه کار هم میکنه، بتونه بیاد به ضرب پول حقایق و قلب جلوه بده. خیلی دردناک. من واقعا چون در یکی از این شکایت ها که از من شده بود که پوستش هم کردم، همین محسن عراقی، همین شیخ محسن دزد عراقی، که الان نشسته تو مجلس خبرگان رو نمیدونم اهل بیت، این دزد رو از من شکایت کرد چون من چکی رو داشتم نشون میداد به نام بچه 6 ماهه خواهرش اینجا 3 خونه خریده. من زندان مینداختنمش. وحشت کرد دزدی. آقای خامنه ای هم زود بردش. مبادا کار به درازا. خدا بیامرزه مرحوم آقای قرضی اومد پیش من گفت آقا ولش کن. ولش میکنه. شما الان همین آقای شمالی و دار دسته اون یکی آقای بهمنپور و این جماعت دزدی که آقای هاشمی اینا بدون چه کارا کردن در این چند ماهه ولشون نمیکنم. به خدا قسم، به خدا قسم ولشون نمیکنم. ببخشید چون هر بار من باهات صحبت میکنم این ماجرا من کلافه میکنه. بگذار امروز نمیخوام راجع به این روز دیگه. خب الان ما چقدر پول دست چین داریم؟
در دوره‌ای که مذاکرات برجام انجام میشد آقای دکتر، ایران در مقطعی از زمان نقدینگی که در چین داشت شاید به 40 خورده میلیارد هم رسیده بود، ولی بعد این رقم به 15 تا 20 میلیارد رسید و
یعنی چینی‌ها دادن. بله، پول جنس دادن.
نه پولش هم آزاد شد.
پولم دادن.
یه خط اعتباری بود که حالا صحبت میشد، پروژه فایننس بود که صحبت میشد انجام میشد، ولی عملا پول‌هایی که ایران داشت آزاد شد. حالا صحبت هم که آقای ترامپ میکنه که میگه این مذاکرات در واقع منتهی شد به 150 میلیارد دلار هدیه که داده شد، در واقع هدیه که نبود، پولهایی که ایران مال خودش بود، بلوک شده بود، آزاد شد و این ایران دسترسی تونست پیدا کنه به منابع مالی خودش. و صحبتی که الان مطرح میشه اینه که این ما در واقع مذاکرات منتهی شد که ایران بتونه به منابع مالی خودش دسترسی پیدا بکنه.
این 1.8 میلیارد هم که میگن اینجاست گاهی اسم آقا مشتبه میاد، این هم از همین پولاست یا نه؟
حالا این مورد های دکتر اطلاع دقیق ندارم، ولی فکر میکنم یه مورد قدیمی هستش که حالا صحبت بوده، مطلبی هم هست که ایران در دعوایی که داشته مبلغ زیادی رو برنده شده در ارتباط با خرید تانک هایی که ایران در دوره بله در دوره گذشته داشته، پاداشو فقید داشته که عرضم به حضورتون که اونها هم انجام نشده، که حالا پشت صحنه در واقع موضوع خانم سرکار خانم ناظری زاغری رو به این موضوع ارتباط میدن و بر اساس تنش های دکتر در همه سطوح وجود داره. در روابط انگلستان و ایران خب یه مقدار این بیشتر شده تو چند یکی دو ماه گذشته، در رابطه با ایران و ایالات متحده که 40 ساله هست این تنش و با کشورهای دیگه هم هست و به هر حال 6 ماه آینده دکتر هم در حوزه انرژی هم در حوزه اقتصاد و موارد دیگه ما شاهد به نظر من تنش ها و تحولات بیشتری هستیم و این روند به حرفم باید به نظر من کماکان که چین هم آقای دکتر فکر میکرد که اگر صبر بکنه و ببینه آقای ترامپ اگر انتخاب میشه بیاد و بعدش باش مذاکره کنه، ولی در نشستی که در واقع G20 برگزار شد در ژاپن، چین تصمیم گرفت که مذاکرات تجاریش رو با ایالات متحده آمریکا به اون دوره نندازه و شروع کنن مذاکره کردن و این هم در واقع نشون میده که در اکثر آمارها و مسائل اقتصادی پیشبینی این هست که آقای ترامپ در دوره دوم انتخاب خواهد شد و این که شاید ما فکر بکنیم که حالا صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ایشون انتخاب شد بعد مذاکره کنیم و نکنیم، به نظر من استنباط من به عنوان یک فعال اقتصادی این که اشتباس. من استنباطم اینه که آقای ترامپ انتخاب خواهد شد چون روندش در اقتصاد
در خود امریکا
رضایت کلی رو به وجود آورده. حالا خیلی از آمریکایی‌ها هم مثل ما ایرانی‌ها در مورد مسائل سیاسی اصلا حالا اونقدر درگیر
نیستن،
براشون مسائل اقتصاد خودشون مهم هست.
چون وسط آمریکا که میرید نورث داکوتا نمیدونم کارولینای شمالی جنوبی این برا اصلا زندگیشون عوض شده. مهندس من رفتم دیدم زندگی عوض شده، یعنی گروه اتاق داشت یه خونه حالا 2 طبقه ساخته روش کارخونه داره نمیدونم پمپ بنزینش یعنی مردم راضیه.
آقای دکتر من یه آماری رو خدمت رو عرض کنم. ببینید از سال 2017 تا 2019 فقط 3,600,000 بشکه به ظرفیت تولید نفت ایالات متحده آمریکا اضافه شده که حتی کارشناسا اینو پیش بینی نمی‌کردن. یعنی امروز آمریکا با عبور از 12 میلیون بشکه نفت در روز داره تبدیل میشه به بزرگترین تولید کننده نفت. از اون طرف در سال 2008 که در واقع این انقلاب شلگس حاصل شده و از اون در واقع تحولی حاصل شده که امروز با حالا چاهای افقی که میزنن و عرضم به حضور شما کاهش هزینه ها دارن در واقع تولید انرژی رو از شلگس کاهش میدن، باعث شده که آمریکا در عرصه گاز هم 60% بتونه رشد بکنه و تبدیل بشه به صادرکننده گاز. با توجه به اینکه گاز هم در واقع ارزان‌ترین نوع انرژی، بهترین نوع انرژی برای کشورهای فقیره و حدود 78% گاز مصرفی مایع در آسیای شرقی استفاده میشه، آمریکا داره در واقع به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز و بزرگترین تولید کننده نفت در واقع بعد از سال 2020.
خیلی جالب.
خب حالا شما فرض بفرمایید این علاوه بر اشتغال، امنیت انرژی که برای ایالات متحده به همراه خواهد آورد که این وابستگیش رو به بازار خاورمیانه کمتر میکنه، هر چقدر که روز به روز کشورهای مثل چین و ژاپن و بقیه به انرژی خاورمیانه محتاج میشن، ایالات متحده آمریکا داره بی نیاز میشه از این انرژی خاورمیانه.
این درست اون فرمولی که بعد از جنگ جهانی دوم بود داره برمیگرده از این ور.
خب این
چیزی که بر اوپک بود
از دید من های دکتر این یک مسائل ژئوپلیتیکی سنگین رو به همراه داره. اولا اینکه خب این گاز و نفتی که ایالات متحده تولید میکنه بازار میخواد. بازارش کجا خواهد بود؟ بازارش اینه که نفتی مثل نفت ایران و نفت ونزوئلا از بازار بیرون میره، کشورهایی که نیاز به این نفت دارن
در همونجا
مثل هند، که هند الان این رو شروع کرده، حتی پالایشگاه هند طراحی شده بودن برای نفت ایران، ولی آمریکا و شرکت‌های آمریکایی دارن هزینه این تغییر دیزاین رو هم میدن که این انجام بشه. چین در مذاکرات تجاری که داره انجام میده قطعاً اگر به توافق برسه یکی از بزرگترین واردکننده های گاز مایع و نفت خواهد شد از ایالات متحده آمریکا. بنابراین وقتی ایالات متحده از این حوزه داره رشد میکنه، واردات انرژیش از کانادا داره کمتر میشه، شغل به وجود میاد، اقتصاد به وجود حرکت میکنه و برصد شما میدونید بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا برصد بخش بسیار پرتوانی، قدرت تحرک بسیار زیادی رو داره و این باعث شده که خب اقتصاد آمریکا دورنماش بسیار روشن باشه. وضعیت خاورمیانه رو شما نگاه میکنید، هر روز تنش، هر روز مشکلات. شما به عنوان یه تاجر بخواید الان بیاید یه طرحی رو اجرا بکنید، مثلا میگید آقا من این کار رو میکنم 4 سال بعد میخوام به این نتیجه برسم، مثلا کی میدونه فردا یه نفکش دیگر رو نگیرن، یه اتفاق دیگه نیفته.
تو ایران که اصلا
حالا تنگه هرمز بسته نشه که نفت بخواد بالای 100 دلار بره.
شما تو ایران الان از زمان خاتمی من یادمه به بخش خصوصی امکانات محدودی دادن، اگه یادتون باشه یه سری کارگاه‌های در ایران توی بخوش در خراسان برای صادرات به آسیای میانه چقدر موفق بودن، هر کارگاه 20 تا 30 تا 40 تا کار، همه اینا خوابید الان، همه تعطیل شد.
های دکتر
خودت چند تا کارمند داشتی؟
ولی خب ما که در دوره‌ای که 2010-11 من و خانواده که فعالیت می‌کردیم شاید بالا نزدیک به 1000 نفر مجموعه شرکت‌های ما بود. ولی ببینید آقای دکتر بخش خصوصی در ایران، بخش خصوصی واقعی، این کلمه واقعی رو من تاکید می‌کنم،
راند خورا
خیلی تاکید دارم روش، مگه چند درصده اینقدر بخش در واقع؟ ببینید یه آماری داره مؤسسه به نام مؤسسه شفافیت بین الملل که این آماری که ارائه کرده نشون داده که در واقع از میان 180 کشور دنیا ایران در سال مثلا 2008 رتبه 164 رو داشته از لحاظ عدم شفافیت در اقتصادش. ببینید تو ما از سال 2005 میلادی تا سال 2015 میلادی بالغ بر 1000 میلیارد دلار تقریبا ما نفت و محصولاتش رو فروختیم. خب این 1000 میلیارد دلار آقای دکتر عدد بزرگه. ببینید یونان رو با 200 میلیارد اومدن از بحران اقتصادی بیرون کشیدن. بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده با 50 میلیارد دلار اون موقع آلمان رو آلمان کرد و صنایعش رو درست کرد.
پرتغال این تمام الان ایرلند و
ما 1000 میلیارد آقای دکتر فروش داشتیم. عددا رو میدونید متاسفانه اتفاقی که جامعه ایرانی افتاده اینه که اصلا آقای دکتر عددا بی معنی نداره. یعنی شما امروز بفهمید مثلا حالا در مورد اون بحث تاسیسات و یه سری آقایون صحبت کردید، آقای دکتر این اصلا نوک قله این تخلفاته. صحبت از 2 میلیارد دلار سوء استفاده تخلفات در دوران مدیریتی
2000 میلیارد
هستش که نمیخوان اصلا مطلب بالا بیاد. الان شما به من بفرمایید که مثلا 80 میلیون با 800 میلیون متاسفانه دماسنج افکار عمومی چیز شده. ببینید رئیس جمهور کره جنوبی عرضم بزرگ شما به خاطر حمایت از یه تاجری که دوستش یادم. بوده که اونم مجبورش میکنن استعفا بده و بعد زندان میره. منتها ببینید وقتی که در جامعه
شفافیت
نباشه شفافیت نباشه
اتفاق. مهندس وقتمون تموم شد، قول ازت میگیرم برنامه بعدی بشینیم باز راجع به این دیتیل ها صحبت کنیم. مردم باید بدونن، شما هم باید بگین این که ملاحظه اینا نمیشه، باید بگین. حتما من ازت خواهش میکنم بیای و اینا رو بازگو کنی.
حتما ما افتخار
ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم، مهندس رضا مصطفی طباطبایی، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.